بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که این عناوین حقوقیه مثل عنوان دولت، عنوان بانک، عنوان شرکت، آیا اینها شرعیت دارن یا خیر؟ عرض کردیم که دلیل اولی که برای شرعیت اینها بهش استدلال شده ارتکاز عقلاست، که ارتکاز عقلا رو با اشکالاتی که برش وارد شده مفصل ذکر کردیم. حالا در بحث امروز میخواییم جواب از اشکالاتی که مطرح شده بیان بکنیم. اولین اشکال این بود که ما در ارتکاز عقلا نیاز به امضاء شارع داریم و در زمان شارع مقدس این شخصیات حقوقیه‌ای که الان در زمان ما مطرحه در اون زمان مطرح نبوده. و اگر ما بخوایم بگیم عقلا این شخصیات رو پذیرفتند، اشکال این بود که این یک ارتکاز جدید یا توسع در حکم عقلاست و ما برای این توسع امضایی نداریم و تأییدی نداریم، که این خلاصه اشکال و توضیحش رو قبلا عرض کردیم. به نظر ما این اشکال وارد نیست. از این اشکال ما دو جواب میدیم. خوب این رو دقت کنید. جواب اول این که خود ارتکاز عقلا توسع بردار نیست. در اشکال این مستشکل معظم این هست که این توسع فی ارتکاز العقلا، ما میخواییم همینجا این پایه رو خراب بکنیم و بگیم اصلا چیزی که ارتکاز عقلاست این قابل زیغ و قابل توسعه نیست. نمیتونیم بگیم آقا یه ارتکاز عقلایی قبلا محدود بوده، الان یه ارتکاز، همان ارتکاز عقلایی توسعه پیدا کرده. این بحث برای جاهای دیگه مفیده. اگر عنایت بفرمایید بگیم آقا ارتکاز عقلا از این جهت مثل حکم عقل میمونه، آیا شما میتونید بگید عقل در یه زمانی یه حکمی داره، بعدن این حکم عقل در زمان دیگر توسعه پیدا میکنه، توسع پیدا میکنه؟ معنا نداره. همانطوری که در احکام عقلیه توسع معنا نداره، در خود ارتکازات عقلا، یعنی چیزی که عقلا بعد المراجع الى انفسهم من حیث انهم عقلا، این در ارتکازشون وجود داره. در ارتکاز هر عاقلی این هست که خلف وعده قویه و عمل به وعده حسنه، خب این قابل توسعه و قابل تذییر نیست. خود ارتکاز نمیتونیم بگیم یه ارتکاز جدیدی الان به وجود آمده. اصلا این تعبیر رو ما بخواییم بکنیم که ما در زمان خودمون ارتکاز جدید داریم، این حرف حرف غلطیه. ارتکاز این چنین نیست که قابل توسعه باشه یا جدید باشه. این اشکال اول. اون وقت الان از بفرمایید، اون وقت ما این سیره عقلایی رو که الان میخواییم بهش استدلال بکنیم، مرادمون همین ارتکاز عقلاست. به چه معنا؟ میگیم آقا عقلا خوب این رو دقت کنید، وقتی به ارتکازشون مراجعه میکنن، در ارتکاز عقلا ملکیت متوقف بر یک شخصیت حقیقی به نام انسان نداره. عقلا وقتی به ارتکازشون مراجعه میکنن، همانطوری که انسان را مالک میدانند، یک عنوان حقوقی این رو هم مالک میدونن، دولت رو مالک میدونن، عرض میکنم ساختمان رو مالک میدونن، مسجد رو مالک میدونن، بانک رو مالک میدونن، شرکت رو مالک میدونن. این تو ارتکاز و غلاظ و این چیز جدیدی نیست. ما میخواییم در اینجا وقتی میگیم سیره عقلا و همین ارتکاز میخواییم تمسک بکنیم. ببینید یک فرمایشی رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داره، طبق اون فرمایش بین سیره عقلاییه و ارتکازات عقلا فرق حاصل میشه. مرحوم اصفهانی میگه مراد از سیره عقلا و احکام عقلاییه اون آراء مشهوره، اون قضایای محموده است. حالا طبق نظر ایشون اگر عقلا در یه زمانی آمدن توافق بر یک امری کردن که این در زمان گذشته نبوده، این امکان پذیره، چون طبق بیان اصفهانی لازم نیست که سیره مبتنی بر یک ارتکازی باشه. گاهی اوقات هم مبتنی بر ارتکاز هست اما لزومی نداره. اما طبق مبنای دیگران وقتی میگن ارتکاز عقلا، این ارتکاز عقلا رو نمیان بگن که آقا یک قضایای مورد توافق عقلا مثلا ولا در یک زمان خاص، میگن اونی که در ارتکاز عقلا وجود داره. و لذا گاهی اوقات در برخی از کلمات برخی از بزرگان میگن آقا ارتکازات عقلاییه تمامش به عقل برمیگرده، چون عقلا من حیث انهم عقلا غیر از عقل حکم دیگری نمی کنن اصلا. حالا اونم یه حرف دیگریه. اما الان ما در جواب این مستشکل معظم میخوایم عرض بکنیم آقا شما که میگید توسع در ارتکاز، اصلا این تعبیر به نظر ما تعبیر فنی نیست. ارتکاز مانند حکم عقله، مانند اونه نمیگیم امونه، مانند حکم عقله. همانطوری که حکم عقل توسع بردار نیست، ارتکاز هم توسع بردار نیست. این اشکال اول. چی فرمودشون؟ ممکنه نباشه. بله از بعد عرض کردن ما میگه ممکنه نباشه، بله، ولی در اینجا ما استدلالون به ارتکازه. یعنی ببینید حالا من میام در آخر بحث انشالله خواهم گفت ما سه تا عنوان داریم: سیره عقلا داریم، ارتکاز عقلا داریم، اعتبارات عقلایی داریم. که حالا اونجا سه تا چرا؟ باشه، ما اونجا همه عناوین مستعدد ارتکاز عقلا بوده. نه بود، گستاقش نبوده. حالا در جواب دوم داریم عرض میکنیم. الان عرض میکنم ببینید حالا اجازه بدید جواب دوم ما همینه. ببینید ما عرض میکنیم که آقا بانک درسته در زمان معصوم علیه السلام ما چیزی به نام بانک نداشتیم، ولی اون چی که هست این است که در ارتکاز عقلا این بوده. که اوغلا عرض کردم ما قضیه ارتکازیه اوغلایه رو چی میخوایم قرار بدیم؟ همه حرفا همینه. یه وقتی هست که میگه آقا ارتکاز اوغلا بر بانکه، بلافاصله اشکال میشه آقا بانک زمان شاره نبوده. ما نمیم این رو میگیم، میگیم آقا ارتکاز اوغلا برای امر کلیه. ارتکاز اوغلا بر این است که در باب ملکیت لازم نیست مالک یک شخصیت حقیقی باشه، ارتکاز اوغلا است. و در زمان معصوم علیه السلام اون زمان دولت یه مصداقش بوده، بیت المال یه مصداقش بوده، عرض میکنم مسجد یه مصداقش بوده. در اینکه مسجد مالک اون اموالیست که وقف برای مسجد میکنن همه قبول دارن. خب حالا در زمان ما مصادیق جدید به وجود آمده، ما در اشکال دوم میگیم آقا به وجود آمدن این مصادیق جدید این توسع در ارتکاز نیست. ممکنه در آینده صد تا مصداق دیگه هم به وجود بیاد، ما لازم نیست که بگیم آقا این هی داره توسع پیدا میکنه، ارتکاز داره توسعه پیدا میکنه. نه، ارتکاز بر همین قضیه کلیت. شارع مقدس هم آمده همین ارتکاز را تأیید کرده. این مصادیق هرچی میخواد زیاد بشه، کم بشه، اشکال مختلفی پیدا کنه. حالا بینید الان در زمان ما بانک و شرکت و عربان جمعیت خیریه و مرکز و اینا یه عناوین حقوقیه، آینده ممکنه ده تا عنوان جدید به وجود بیاد. اینا رو نمیتونیم بگیم توسع در ارتکاز اوغلاست. من میخوام این اشکالات های مقدسی اجده من همه رو بگم بعد نه دقت عقل نیست. ما داریم میگیم آقا ما نه میگیم آقا ببینیم، ما میگیم همانطوری که حکم عقل، نمیگیم که این عقلیه، میگیم کما ان توسع فی الاحکام العقلی غیر معقوله از توسع فی الارتکازات الاغلایه هاکزا، اونم معقول نیست. خب اشکال دومی که باز در کلام این مستشکل معظم هست این اشکاله، فرمودن میگن چشم من هنوز به اون نرسیدم، من هنوز به اون نرسیدم، من عرض میکنم گفتم اون آخر بحث خواهم گفت که من توضیح بیشتری هم بدم. اشکال دومی که ایشون فرمودن، فرمودن که اصلا آقا نسبت به این عناوین جدیده ما نمیتونیم عنوان ارتکاز رو درست بکنیم، بگیم آقا بانک امرون ارتکازی یون اوغلایی. به عبارت نخرا در این اشکال دوم همونطوری که قبلا عرض کردم ایشون اشکال صغروی میخوان بفرماین، میخوان بگن اینجا ارتکازی اصلا نیست. بهشون عرض بکنیم چیه؟ میگن یه قانونیه، یه قانونی آمده گفته آقا ما امروز چیزی به نام بانک رو قبول داریم، فردا همین قانون ممکنه بیاد زیراب بانک رو بزنه بگه چیزی به نام بانک قبول نداریم. و بعد شاهد آوردن، فرمودن یه شخصیت حقوقی در یه کشوری بر طبق قانون یه کشوری مورد قبول اون کشور هست، اما همین شخصیت حقوقی در کشور دیگه مورد قبول نیست. مثال خیلی خوبی که زدیم حوزه علمیت، حوزه علمیت بر طبق قانون کشور ما یک شخصیت حقوقی معتبره، اما در خارج چنین چیزی اصلا مطابق قانونشون نیست، برای اونا قابل قبول نیست. در حالی که اگر یه چیزی ارتکاز اوغلایی باشد همه اوغلا باید اون رو چه کنن؟ بپذیرن. این اشکال دوم. جوابی که ما از این اشکال دوم میدیم این است که ما سوالمون اینه این جعل قانون منبعث از چیه؟ ببینید در کشور ما قانون آمده یک شخصیت حقوقی به نام حوزه علمیه رو پذیرفته، میگیم آقا این آیا سوال ما از این استاد بزرگوارمون اینه، آیا این جعل قانون مجرد یک اعتبار صرفه، یا اینکه نه میخوایم بگیم آقا این برمیگرده به این که ایجاد کردن یه مصداق جدیدی را برای اون ارتکاز عقلایی. یعنی باز برمیگرده حرفو به این که آقا ارتکاز عقلایی بر یک قاعده کلیه. کدوم قاعده؟ قاعده کلیه این است که در ملکیت و مالکیت شخص عاقل حی دخالت نداره. ممکنه یک شخص مرده باشه، کما که هرشم در ثلث اموال بر طبق نظر فقها میت مالکه، ممکن اصلا انسان نباشه، دائره ملکیت و مالکیت را وقتی به ارتکاز و عقلا مراجعه میکنیم توسعه داره. حالا میگیم آقا این قانونی که تو این کشور درست شده این منبعث از همین ارتکاز و عقلاست، یعنی چون ارتکاز و عقلا بهشون اجازه میده که آقا هر کشوری بیاد برای خودش شخصیت حقوقی جدیدی رو خلق بکنه، میان خلق میکنن و این که مصداقی رو درست میکنن بر طبق قانون، این معناش نیست که اصل قضیه مورد ارتکاز نیست. بله، یعنی خلاصه این جواب این اشکال ایشون این است که قبول داریم مصداق ارتکازی نیست، اما اون قضیه کلیه چیه؟ ارتکازیه. مصداق قابل تغییره به تغییر قوانین، اما اون قضیه کلیه قابل تغییر نیست. خب اینجا یه نکته ای را عرض بکنم، اگر کسی بیاد به اینکه آقا شما ادعا میکنید که عقلا ارتکازشون بر این است که در باب ملکیت شخصیت حقیقی زنده موضوعیت نداره، بلکه عقلا ارتکازشون بر اینه که اگر جمادم باشه هرچی هم باشه مثل دولت و بانک و اینها میتونن مالک بشن، بگید چرا عقلا همچین ارتکازی دارن؟ ببینید این یک بحثیه که باز باید همون آخر بگیم، اما اینجا اشاره کوچیکی بهش میکنیم. ارتکازات عقلایی دو جوره، یه ارتکازات عقلایی تعبدی داریم، آقا در ارتکاز عقلایی اینه اصلا لازم نیست ما دقیقش رو پیدا بکنیم، و یکی از فوارق بین ارتکاز عقلا و حکم عقل همینه. اگر حکم عقل باشه، شما در رسائل مرحوم شیخ انصاری محکم بیان فرموده که آدم وقتی این حرفای شیخ رو میبینه میفهمه که چقدر این فقهاء بزرگ ما عقل فلسفی دارن، منطور نیامدن دیگه تو میدان فلسفه و آدم فکر میکنه که اینا از فلسفه هم بیگانن. شیخ اونجا میفرماید احکام عقلیه تماما موضوعشون و مناطشون و ملاکشون مبین و مفصل و روشنه. یعنی ما یه حکم عقلی نداریم بگیم آقا نمیدونیم علتش چیه. ما در میان احکام عقلیه نداریم یک حکم عقلی بگیم هازا حکمون عقلیون، اما نمیدونیم علتش چیه، اصلا نمیدونیم موضوعش چیه، فقط عقلی رو میگه. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى است که من دارم الان جعل میکنم، در احکام عقلیه ما تعبد نداریم، اما در احکام شرعیه تعبد داریم، در ارتکازات عقلاییه تعبد داریم. میگم آقا ممکن است ارتکاز عقلا باشه اما علتش رو ندونیم، اما گاهی اوقات ارتکازات عقلا علت داره. در ما نهنفی این ارتکاز عقلایی که داریم ما میگیم ارتکاز تعبدی نیست، علت هم داره. به عقلا میگیم شما چرا دولت و مالک میدونی؟ چرا بانک رو مالک میدونی؟ میگه اون چی که سبب شد من برای این آدم ملکیت رو بپذیرم چیه؟ همون حاجت ما رو وادار میکنه که دولت رو هم مالک بدونی. شما میاید شخص رو در یه مدت زمانی میگید مالک این ماله، بعد اختیاراتی براش قائل میشید به خاطر ضرورت ها. اگه خب ضرورت نبود، به خاطر اینکه فرض کنید که اختلالی به وجود نیاد، خب اگه معلوم نباشه این فرض مالکش کیه، هر روز کسی میخواد برداره ببره، اختلال به وجود میاد. همین سبب میشه که ما بیایم بگیم آقا دولت مالک، بانک مالک، شرکت مالک، مؤسسه مالک. به همون علت، به نفس العلت التی که توجب الملکیه فی شخصیت الحقیقیه، همون علت در باب شخصیت حقوقی هم وجود داره. اجازه فرمایید من بحث رو به اینجای برسونم. تا اینجا دو اشکال رو جواب دادیم. اشکال سوم این بود که فرمودن این شخصیات حقیقیه معلول نیازهای جدید زمانه. در قدیم این نیاز نبوده بانک درست بکنن، در قدیم این شرکت‌های قانونی که امروز در زمان ما هست مورد نیاز نبوده، اما در زمان ما این معلوله. عرض می شود که نیازهای جدید زمانه. خب وقتی علت جدید شد، معلولم جدیده، پس معلوم میشه در زمان معصوم علیه السلام چون چنین علتی نبوده، تا ما بگیم این معلول به امضای امام علیه السلام رسیده. جواب ما باز همینیست که در اون جوابهای قبلی دادیم. یعنی در حقیقت این اشکال دوم و سوم ایشون هم در میگرده روحش به همون اشکال اول، جواب هم همون جوابه. ما میگیم آقا تطور در مصادیق داره به وجود میاد، نه در ارتکاز. همانطوری که توسع در ارتکاز غیر معناست و تعبیر غیر صحیحیه، تطور در ارتکاز هم درست نیست. نمیتونیم بگیم آقا ارتکازات عقلا هر روز داره جدید میشه، هر صد سالی داره یک ارتکازات جدیدی به وجود میاد. نه، توسل، تطور، اینا در ارتکازات عقلا ممنوعه. اون چه که هست تطور در مصادیقه. تطور در مصادیق یک امریست که مخل به استدلال نیست. مطلب چهارم فرمودن که ما نهایت چیزی که میتونیم قبول کنیم این است که بگیم شخصیات حقوقیه ای که در زمان معصوم منطبق بر یک انسان واحد بوده، بگیم این مورد امضای معصوم بوده، اما اونی که منطبق بر انسان واحد نیست مورد امضا نیست و مشکوکه. جواب میدیم که عرض می شود که چنین تفسیری ثبوتاً معنا نداره. یعنی امروز وقتی میان میگن بانک یه شخصیت حقوقیه، میان یه هیئت مدیره براش درست میکنه، هیئت مدیره هم یه مدیر براش درست میکنه، یعنی باز براخره. یعنی میخوام این عرض بکنم ما شخصیت حقوقی که منطبقه برای انسان واحد نباشه نداریم اصلا. بانک، شرکت، اینا تمام بالاخره مسئولیتشو میارن روی هیئت، اون هیئت هم مسئولیتو میارن یا روی آدم، اون آدم میشه مسئول. اصلا چنین چیزی، چنین تفسیری ما ثبوتا نداریم تا بخوایم بیم چنین تفسیر رو بدیم. مطلب پنجم ایشون آمدن فرمودن ما از عمومات وقت، اینی که الان به عمومات وقت میگم آقا اگر این چیزی وقت رو برای بان کردیم، عمومات وقت میگه صحیحه، از این راه بیاییم بگیم که این شخصیت حقوقی بانک صحیحه. اشکالی که خیلی واضحه، حالا واقعا از ایشون تعجب چطور اینجا فرمودن، یا حالا چون ما مطلب ایشون رو درست نمیفهمیم، این است که از قدیم به ما یاد دادن که حکم موضوع درست کن نیست. ما نمیتونیم با صحت الوقت به یا پس بالملازمه استفاده میکنیم این دارای شخصیت حقوقیه. ادله وقف اصلا ناظر نیست به اینکه آقا او میشه براش وقف کرد یا نه. او میگه در فرضی که او قابلیت وقف داره، این وقت صحیح. مثلا حالا من بیام بگم آقا من این فرشو وقت برای آب بارون کردم، بگیم آقا شک میکنم درسته یا نه، عمومات ادله وقت میاد میگه این صحیحه، پس این وقت برای آب بارون معنا نداره اصلا. با حکم ما نمیتونیم موضوع درست کنیم. این جواب از اشکالات ایشون. اما اون چه که ما میخواییم اینجا عرض بکنیم، ما سه تا عنوان داریم که غالبا این تو کلمات اصولیین و فقها ها و اینها خلق میشه و بین اینها فرق وجود داره. یکی سیره و بنای عقلا داریم، این یک. دو ارتکاز عقلا داریم. سه اعتبارات عقلاییه داریم. اولا عرض کنم خدمت شما، ما اصلا میگیم در اینجا میگیم آقا استدلال به ارتکاز عقلا، این اشکالاتی کردید جوابش همینیست که عرض کردیم. اساسا ما میخواییم بگیم مسئله شخصیات حقوقیه یک امر اعتباری عقلاییه. عقلا اعتبار کرد. بفرمایید چه فرقی بین اعتبارات عقلا و سیره یا ارتکاز عقلاست؟ ببینید من اول چند تا مثال عرض بکنم برای شما. عقلا یه چیزی رو قبلا مال نمیدونن اما الان مال میدونن. مدفوع حیوانات قبلا در نزد عقلا مال نبوده اما الان یعتبرونه مالا. خون قبلا مال نبوده اما الان یعتبرونه مالا. ما از این اعتبارات عقلایی فراوان داریم. ببینید اعتبارات عقلایی از قبیل موضوعات عرفیه میشه. میگم آقا این مال هست یا نه؟ میگم عقلا مال میدونن. این بی مثلا فرض کنید حالا اگر عقلا در زمان ما گفتن ما بیع زمانه رو بی میدونیم، آقا برای بی که حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه و یک تعریف مسلمی نداریم که میگم آقا اینا بیه، اینا یعتبرون او بیعا. میگم خب احکام بی باید داره جاری بشه. اون وقت نتیجه اینه. حالا خود اعتبار ذمه شما برید اصلا این که بر شخص اعتبار میکنن ذمه رو، این امر اعتباری عقلا کاری به سیره عقلایی نداره، کاری به ارتکاز عقلا نداره. اعتبار میکنن مالکیت ذمه رو، اعتبار میکنن ملکیت خود کلی رو، کلی یا همه اعتبارات عقلایی است. اون وقت فرقه اساسی اینه که در اعتبارات عقلا نیاز به امضا نیست. تمام این اشکالاتی که در کلام این استاد بزرگوار ما دام ذله بود اینه که بالاخره چه کار کنیم؟ این ارتکاز عقلایی رو بگیم به امضای شارع رسیده. ما اگر آمدیم گفتیم اصلا آقا این بحثش ربطی به ارتکاز نداره، عقلا اعتبار میکنن چیزی رو به نام دولت، به مجرد اعتبار عقلا یوجد، به نام بانک یوجد، به نام شرکت توجد، تمام شد. اصلا نیاز به امضا اشاره نداره. مگر شما اگر عقلا امروز یه چیزی رو به عنوان مال اعتبار کردن میگه ما اشاره باید امضا کنه این رو. عقلا آمدن گفتن هازا بیعون، الان عقلا بیع اینترنتی رو بیع میدونن، بی اینترنتی رو بی میدونن. ما بیم میگم آقا شاره باید امضا بکنه این رو. نه
نیاز به امضا هست
ابدا. از
در دلیلش همین اول مثلا شغلا اعتبار این رو شور به ما میکنه.
نه جایه مقدس آقای بله برضا خوک مالیت داره اما شو ببینیم
مالیت نداره.
نه
مالیت امضای
کاره میگن،
اما اعتبار
چی در این رکمان حجت میدن؟ حالا اعتبار موضوعه، اعتبار اقلاقی مثل موضوعات عرفیه. شما وقتی در بگیم آقا عرف بهیم یه خون، شما خون ذهنتون رو بیارید در موضوعات عرفیه، آقا گاهی اوقات بین اقلا و عرف هم یه مقدار نزدیک میشه، تو همین موضوعات خارجی هست. عرف میگه این خونه، اگر عرف میگه این خونه شهر باید امضا کنه. عرف میگه این ماله، این عرف نه به اعتبار اقلا میگه ماله. میگه آقا اجزه فرمانده جوابش رو مرزو کنم ببرد، آقا پس چرا مالیت در خوک رو شهر آمده اون رو تخته کرده؟ این تخته سیره اقلایه نیست، تخته مالیت هم نیست، در همون جوش میاد میگن. شهر میگه من این مالیت رو ممضا نیست در نزد من، ولی مالیتش که از بین نرفته، یعنی مالیت شرعی مخدوش میشه. او رو میگه من قبول ندارم، معامله با او رو هم باطل میدونم، ولی مالیت داره. همون گوشت خوک اگر برای کود بخوان استفاده بکنن، خرید و فروش اشکال داره؟ برای اکلش داده شاره در این مهد معین، میگم برای اکلش قبول ندارم، ولا بخوان برای دارو استفاده کنن اگر منحصر باشه درمان به اون، چه اشکالی داره؟ اون موقع خرید و فروش اون دارو هم اشکالی نداره. الان بعضی از داروهایی داریم که فقط از گوشت خوک درست شده. اینجا فقها ها فرمودن اگر دارو منحصر باشه به این، مانعی نداره. اجازه فرمایید یه نکته فرق دوم، پس اینو از ما داشته باشید. اعتبارات و اقلا نیاز به امضاء شارع ندارد، اما سیره اقلا، سیره اقلا اون توافق عملی اقلاست، توافق عملی اقلاست. عرض میکنم مثلا ببینید ربا سیره اقلاست، توافق عملیشونه اما ارتکازشون نیست. به ارتکازشون که مراجعه میکنم میگن این مضر برای جامعه است، این ظلمه. به ارتکازشون که مراجعه میکنم، اما الان عملا توافق کردن برای گرفتن و دادن ربا. این هم فرق بین سیره و ارتکاز. علایار سیره و ارتکاز نیاز به امضاء شارع دارد، اما اعتبار اقلا نیاز به امضا نداره. این فرق اول. فرق دوم این است که اعتبارات اقلای امرش اعتباری، مقومش فقط اعتباره، اما سیره اقلا یا ارتکاز اقلا از احکام عقل عملیه. اون ملاکاتی که در احکام عقل عملیه، ملاکات احکام عقل عملی اقلا میان میان یه چیزی که مصلحت نظام و نوع جامعه بشری باشه. اما در اعتبارات بگیم آقا اعتبار کردن امروزی ماله، لازم نیست که مصلحت جامعه بشری باشه. در اعتبارات اقلا ما همون ملاکمون مجرد اعتباره، اما در سیره و ارتکاز مسئله احکام از مصادیق احکام عقل عملیه. خوزو وقتن ما این چون خیلی بحث مهمیه، آقای روش دقت کنید، مطلب تازه هم بود، اگر دیدید که اشکالی به ذهنتون میاد بفرمایید تو ما استفاده کنیم. و صلی الله علیه و سلم.